رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صبحتان بخیر. شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 20 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه جولای سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها.
استقبال شورای امنیت ملل متحد از مذاکرات صلح افغانستان، ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و برقراری آتش‌بس در یمن.
پس از نشر مشروع خبرها این گزارش‌ها را از ما خواهید شنید. واکنش‌ها به سفر اخیر مقامات بلند رتبه حکومتی به بلخ، ملاقات میان رهبران هند و پاکستان در روسیه و همچنین استعفای رئیس اداره مدیریت پرسنل آمریکا و دنبال سرقت معلومات کارمندان فدرال. برای شنیدن این همه در کنار رادیوهایتان بمانید. مشروع خبرها را من میرویس رحمانی و همکارم خالد مفتون تقدیم میکنند.
با تقدیم سلام مجدد. اعضای شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از مذاکرات صلح مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان که به تاریخ 7 ماه جولای در پاکستان برگزار شد استقبال کردند. اعضای شورای امنیت ملل متحد به منظور پایان دادن به جنگ در افغانستان، طرفهای درگیر را تشویق به ادامه تلاشا و گفتگوهای همه‌جانبه که رهبران افغانستان رهبری و مالکیت آن را به دوش خود داشته باشند کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از نقش حکومت پاکستان، چین، ایالات متحده و همچنین جامعه بین‌المللی در روند صلح افغانستان ستایش کردند. اعضای این شورا خواستار نقش بیشتر زنان در روند صلح افغانستان نیز شدند.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه تایید کرد که آمریکا در 6 و 7 ماه جاری میلادی حملات هوایی را در ولایت ننگرهار راه‌اندازی کرده است. ولی گفت که در نتیجه این حملات چی کسی نگفت که در این با مذرت ولی نگفت که در نتیجه این حملات هوایی چی کسی کشته شده است. پیش از این مقامات افغانستان گفته بودند که در این حملات قمندان گلزمان و شاهد الله شاهد کشته شده اند. این دو تندرو پاکستانی وفاداریشان را به گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرده بودند. جف دیفیس سخنگوی پنتاگون میگوید که حملات هوایی بر ضد کسانی انجام شد که تهدید برای ایالات متحده و قوای ائتلاف بودند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر جمعه فضای مذاکرات هسته‌ای ایران را بسیار سازنده توصیف کرد، ولی افزود که مسائل بسیار دشوار هنوز هم حل نشده باقی مانده است و مذاکرات امروز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه از بالکن اتاق مذاکرات با خبرنگاران که در بیرون محل گفتگوها منتظر خبر نتایج مذاکرات بودند گفت که مذاکرات با پیشرفت‌ها همراه بوده است. ما هنوز به آنجا یعنی توافق نهایی نرسیده. ما پیشرفت داشته ایم، اما پیشرفت‌ها بیشتر نیاز است تا توافق نهایی به دست بیاید. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 از چندین ماه به این سو تلاش دارند تا در مورد برنامه هسته‌ای تهران به توافق نهایی دست یابند.
افراد مسلح وابسته به گروه تندرو الشباب جمعه شب بالای 2 هتل در مرکز سومالیا حمله کردند که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته شد. شاهدان میگویند که موترهای مملو از بم در دروازه ورودی هتل‌های سیاد و ویهالی واقع در موگادیشو انفجار داده شد و به تعقیب آن افراد مسلح وارد هتل‌ها شدند. در حین حمله ده‌ها مقامات سومالیایی در داخل هتل ویهالی حضور داشتند. میگفته یک مقام امنیتی سومالیا 4 تندرو مسلح گروه الشباب در جریان حمله بالای هتل ویهالی کشته شدند.
شاهدان عینی و مقامات میگویند که فقط لحظات بعد از برقراری آتش بس به خاطر اهداف بشردوستانه، حملات هوایی در صنعا مرکز یمن و سایر شهرهای آن کشور به شمول عدن و تعز متوقف شده است. توقف جنگ روز پنجشنبه توسط ملل متحد اعلام شد، قرار است تا آخر ماه رمضان ادامه یابد. مقامات در شهر عدن میگویند که کاروانهای کمک رسانی در بیرون آن شهر قطار بستند. این در حالی است که ملل متحد در مورد بروز قحطی در آن کشور هشدار داده است.
رؤسای جمهور لایبیریا، گینی و سیرالیون خواهان کمک بیش از 3 میلیارد دلار برای کشورهای خود شدند تا اقتصادشان را که در نتیجه سرایت ویروس ایبولا متضرر شده است دوباره بهبود ببخشند. آلن جانسن سلیف رئیس جمهور لایبیریا روز جمعه در نشست ملل متحد گفت که جهان مسئولیت بزرگ در قبال تهدیدهای جهانی دارد. خانم سلیف همچنین گفت که این سه کشور غرب آفریقا با دریافت کمک زندگیشان را دوباره می سازند. در همین حال بنکیمون منشی عمومی ملل متحد گفت که استراتژی خاتمه بخشیدن شیوع این مرض مؤثر بوده، ولی هنوز هم دشواری برای از بین بردن کامل این ویروس وجود دارد.
و اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده یا FBI می گوید که نباید برای دلن روف اجازه خرید اسلحه داده می شد. روف متهم به کشتن 9 نفر است که ماه گذشته در کلیسای چارلستون ایالات کارولینای جنوبی مصروف عبادت بودند. FBI روز جمعه گفت که دلن روف در ماه اپریل 8 روز بعد از اینکه 21 ساله شد قادر به خرید تفنگچه نو گلاک شد، که این ناکامی ادارات را در راستای بررسی سابقه افراد نشان می دهد. جیمز کومی رئیس FBI گفت که معلومات به صورت درست در بانک معلوماتی بررسی سابق جرایم ملی وارد نشده بود و شخصی که تقاضای روف را برای خریداری تفنگچه مورد بررسی قرار داده بود هرگز به معلومات مربوط به او دست نیافته بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، با افزایش نامنی ها در ولایات شمالی افغانستان اخیراً شماری از مقامات بلند رتبه آن کشور به ولایت بلخ سفر نمودند تا تعهدشان را در برابر آوردن امنیت در شمال افغانستان نشان دهند. اما میرویس بیژن خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا از مزار شریف گزارش می‌دهد که خوشبینی ها نسبت به تامین امنیت در ولایات شمال کشور در میان شهروندان آن مناطق متفاوت است. به این گزارش با هم گوش می‌دهیم.
به جناب رئیس جمهور و به جناب رئیس اجرائیه به اینا پیشنهاد میکنیم که ما را با تمام قوت های ما اجازه بدن با ولایت های جوار ما هم هنگ بسازن تا ولایت هم جوار ما هم تصفیه شود و پیام مسئولیت و امنیت به مردم خود داشته باشه.
به دنبال درخواست عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از ریاست جمهوری به خاطر هماهنگی نیروها برای سرکوب مخالفین در ولایت شمالی، ریاست جمهوری افغانستان نه تنها به این خواست آقای نور پاسخ نداد، بلکه تا هنوز وی را به عنوان والی این ولایت نیز معرفی نکرده است. اما سفر عبدالله رئیس اجرایی حکومت و نورالله قلومی وزیر داخلی کشور در 2 روز پی در پی به شمال چراغ‌های سبز برای حرکت والی بلخ نشان داده شد. عبدالله در صحبت‌هایش از آقای نور به عنوان والی بلخ یاد کرد.
برادر مجاهد، برادر عزیز و بزرگوار استاد عطا محمد نور، والی صاحب ولایت بلخ
و وزیر امور داخله نیز در پرسش خبرنگار صدای آمریکا از حرکت رهبران جهادی به خصوص آقای نور و جنرال دوستم در شمال حمایت حکومت را اعلام داشت.
به حمایت مردم هیچ کار کرده، دولت برای مردم است، توسط مردم انتخاب شده. مایه خرسندی خودم از وقتی که میبینم که دو دوست ما که توانمند است در داخل دی دولت است با هم متحد و متفق به خاطر منافع اولیای دی کشور میشه، این یک فال نیک بگیره.
سفر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا آمدن وزیر داخله برای بررسی وضعیت امنیت شمال سوال های را در ذهن باشندگان شمال کشور مطرح کرده است. به باور کارشناسان تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال، افزایش عملات دهشت افغانی و حضور عراس افغانان در این زون کشور سبب دلسردی مردم از حکومت شده است. اما آیا سفر وزیر داخلی کشور هرچند هدف آن بررسی وضعیت امنیتی شمال خوانده شد، میتواند بر فروکش کردن ناامنی در شمال کشور نقش مثبت داشته باشد؟ شماره از باشندگان شمال کشور دیدگاهشان را بیان می‌دارند.
آمدن وزیر داخله در ولایت سرپل و هیچ دردی دوا نمی‌کنه، به خاطر که نیروهای امنیتی خیلی کم است. پرسنل امنیتی باید که وقتی که آمد باید نیروها را زیادتر می‌کرد.
رحیم الله سم یکتر از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب. آمدن یک وزیر که در رأس یک نهاد امنیتی قرار داره خیلی خوب است و بر سربازان روحیه می‌ده و ما از آمدن و از دیدار رئیس وزیر داخله تقدیر می‌کنیم.
عبدالله نایاب هستم از فعالین فرهنگی و استاد دانشگاه. در عین حالی که اینها به حوزه شما شمال سفر داشتند، نیروهای مخالفین مسلح یا توریست ها همچنان در حال پیشروی بودند، لذا این مسئله باعث خواهد شد که امنیت در شمال بهبود پیدا بکنه.
وزیر داخلی کشور در سفرش به شمال تاکید دارد که طرح ریزی برنامه ها و آموزش دهشت افغانان در بیرون از کشور ساخته شده و از سوی دهشت افغانان خارجی در داخل افغانستان عملی می گردد و برای مبارزه حمایت مردم ضروری است. این مقام وزارت داخلی کشور می گوید سال 94 سال نابودی اراس افغانان در سرتاسر افغانستان خواهد بود.
اینا که می خواهند سال 1394 به یک دستاورد برسه، سال 1394 باید محو نابودی از اینا در افغانستان باشه.
اما این که سفر وزیر داخل آیا می تواند برنامه ها در شمال کشور اثر بگذارد، کارشناسان می گویند نیاز مبرم به برنامه های جامعی برای نابودی اراس افغانان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ملاقاتی که میان رهبران هند و پاکستان در حاشیه نشست منطقه‌ای در روسیه صورت گرفته است، روابط پرتنش بین رقبای جنوب آسیا را اندک کاهش داده. انجانا پرسیریچ را از دهلی جدید گزارش می‌دهد که قرار است صدر اعظم هند سال آینده از پاکستان دیدن کند. تفصیل بیشتر این گزارش را از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
اعلامیه مشترک که به تعقیب ملاقات میان نرندرا مودی صدر اعظم هند با نواز شریف همتای پاکستانیش در شهر یوفای روسیه روز جمعه به نشر رسید، نشان دهنده یک سلسله اقدامات مبنی بر بازگرداندن روابط بهتر میان دو کشور می باشد. قرار است مشاورین امنیت ملی دو کشور پیرامون دهشت افغانی در دهلی نو با هم ملاقات کنند. مقامات مسئول امنیت سرحدات نیز نشست های با هم خواهند داشت. در این ملاقات نرندرا مودی دعوت نواز شریف را برای اشتراک در نشست منطقه‌ای کشورهای جنوب آسیا که قرار است سال آینده در پاکستان برگزار شود پذیرفت. این رویدادها گام بزرگ به سوی گفتگوهای سال میان دو کشور تلقی می شود. در ماه آگست دهلی جدید مذاکرات به سطح بلند را متوقف کرده بود. احساس احمد چودری وزیر خارجه پاکستان گفته است که دو کشور آماده گفتگوهای صلح می باشند.
They agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace.
چودری گفت رهبران دو کشور توافق کردند که هند و پاکستان مسئولیت مشترک در برقراری صلح و ترویج انکشاف دارند. بنابراین برای ایجاد امچو فضا آنان آماده بحث‌های مهم در مورد تمام مسائل قابل ملاحظه می باشند. هر دو رهبر دهشت افغانی را به هر شکل که باشد محکوم کرده و روی همکاری های دو جانبه در از بین بردن این تهدید از جنوب آسیا توافق کردند. در ملاقاتی که در شهر یوفای روسیه میان رهبران هند و پاکستان صورت گرفت، روی مسائلی که باعث تیرگی رابط آن دو کشور گردیده است صحبت شد. هند از پاکستان خواسته است تا افراد را که در حملات مرگبار سال 2008 ممبئی دست داشتند مجازات کند. روابط دو کشور در ماه اپریل زمان بار دیگر به تیرگی گرایید که یک محکمه پاکستان زکی الرحمن لکوی را که مظنون به طرح ریزی حملات ممبئی بود از قید رها کرد. مقامات در پاکستان میگویند که هند در فراهم آوری شواهد مهم چون ضبط مکالمات میان مهاجمان و طراحان آن حمله ناکام است. سوبرامانیوم جی شنکر وزیر خارجه هند میگوید در جریان گفتگوها پیرامون نگرانی های دو کشور پیشرفت هایی دیده شده است.
Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial.
وزیر خارجه هند گفت دو طرف توافق کردند که در مورد راه‌ها و تسریع رسیدگی به قضیه ممبئی صحبت کنند که شامل معلومات اضافی مانند نمونه صداها می شود. در حالی که احتمال دارد فضای سرد میان این دو رقیب جنوب آسیا گرم تر شود، اما پیشرفت‌ها در روابط سرد زمانگیر خواهد بود.
رادیو آشنا، آشنای شما. صدای امریکا آشنای شما. و در اینجا میرسیم به آخرین گزارش برنامه این ساعت. رئیس اداره مدیریت پرسنل حکومت فدرال ایالات متحده روز جمعه از سمتش استعفا داد. این در حال است که پس از سرقت معلومات کارمندان حکومت فدرال، فشار برای کنار رفتن او از مقامش افزایش یافته بود. برگردان گزارش صدای امریکا را با هم میشنویم. قصر سفید میگوید که کاترین ارچولیتا، رئیس اداره مدیریت پرسنل حکومت فدرال، استعفای خود را صبح روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تسلیم کرد. قرار است بیت کوبارت، معاون اداره مدیریت پرسنل، امروز شنبه سرپرستی آن اداره را بر عهده گیرد. اداره مدیریت پرسنل که مسئولیت مدیریت کارمندان ادارات حکومت فدرال ایالات متحده را دارد، روز پنجشنبه گفت که هکرها توانستند معلومات حساس در مورد 21.5 میلیون نفر را از کامپیوترهای حکومت فدرال سرقت کنند. وسعت این رخنک بزرگترین نوع خود در تاریخ ایالات متحده پنداشته می شود، از اوایل سال جاری به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. در آغاز امسال حکومت امریکا گفت که هکرها قادر به رخنه به کامپیوترهای اداره مدیریت پرسنل آن کشور شده و معلومات حدود 4.2 میلیون نفر را سرقت نمودند. اما مقامات اذعان کردند که یک رخنه دوم که جدا اما مرتبط به مورد اول بود، کامپیوترهایی را هدف قرار داده که در آن معلومات حساس و خصوصی افراد نگهداری می شد. اداره مدیریت پرسنل امریکا گفت که در این مورد دوم معلومات 19.7 میلیون نفر که سابقه ایشان بررسی شده بود سرقت شده است. معلومات را که هکرها سرقت نمودند شامل سابقه جرمی، مالی، صحی، پیشینه کاری و سابقه سکونت و همچنین معلومات در مورد خانواده ها و بستگان افراد می باشد. در حمله نخست هکرها معلومات در مورد بررسی های انجام شده درباره سابقه کارمندان فعلی و پیشین حکومت فدرال امریکا را سرقت کرده بودند. شماره از مقامات امریکایی ادعا دارند که چین عقب حملات سایبری بر کامپیوترهای حکومتی ایالات متحده می باشد. اما مایکل دانیل، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده، در یک نشست خبری هنگامی که از او پرسیده شد آیا چین مسئول این حملات است، گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد و از اظهار نظر که کی عقب این حملات است خودداری کرد. کاترین آلچولیتا، رئیس پیشین اداره مدیریت پرسنل، گفت که آن اداره رخنه به کامپیوترها را با سرعت و طور کامل بررسی نموده و نوعیت معلومات سرقت شده و اشخاص متاثر را نیز شناسایی کرده است. ایالات متحده در سالهای اخیر مسئولیت بسیاری حملات سایبری بر ادارات و نهادهای تجارتی امریکا را به دوش چین انداخته است، اما چین این ادعای امریکا را شدیداً رد می کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار بلندترین 42، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 19، امکان بارندگی. فرا بلندترین 43، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. هرات بلندترین 36، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین 40، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. قندوز بلندترین 40، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 7 خواهد بود و آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. اعضای شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از مذاکرات صلح مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان که به تاریخ 7 ماه جولای در پاکستان برگزار شد استقبال کردند. اعضای شورای امنیت ملل متحد به منظور پایان دادن به جنگ در افغانستان طرفهای درگیر را تشویق به ادامه تلاش‌ها و گفتگوهای همه‌جانبه که رهبری و مالکیت آن به دوش خود افغان‌ها باشد کردند. اعضای شورای امنیت ملل متحد از نقش حکومت پاکستان، چین، ایالات متحده و همچنین جامعه بین‌المللی در روند صلح افغانستان نیز ستایش کردند. اعضای این شورا خواستار نقش بیشتر زنان در روند صلح افغانستان نیز شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه تایید کرد که امریکا در 6 و 7 ماه جاری میلادی حملات هوایی را در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده است، ولی مقامات وزارت دفاع امریکا نگفتند که در نتیجه این حملات چه کسی کشته شده است. پیش از این مقامات افغانستان گفته بودند که در این حملات قماندان گلزمان و شاهد الله شاهد کشته شدند. این دو تن رای پاکستانی وفاداریشان را به گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرده بودند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر جمعه فضای مذاکرات هسته‌ای تهران را بسیار سازنده توصیف کرد، ولی افزود که مسائل بسیار دشوار هنوز هم حل نشده باقی مانده است و مذاکرات به روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه از بالکن اتاق مذاکرات با خبرنگاران که در بیرون محل گفتگوها منتظر نتایج خبر مذاکرات بودند گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های امرا بوده است. افراد مسلح گروه تندرو الشباب شب جمعه بالای 2 هتل در مرکز سومالیا حمله کردند که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته شدند. در حین حمله ده‌ها مقامات سومالیایی در داخل هتل ویلاهی حضور داشتند. به گفته یک مقام امنیتی سومالیا 4 تندرو مسلح گروه الشباب در جریان حمله بالای این هتل کشته شدند. شایدان و مقامات میگویند که فقط لحظات بعد از برقراری آتش بس به خاطر اهداف بشر دوستانه حملات هوایی در صنعا مرکزی یمن و سایر شهرهای آن کشور به شمول هدن و تعز متوقف شده است. توقف جنگ که روز پنجشنبه توسط ملل متحد اعلام شد قرار است تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه یابد. مقامات در شهر عدن میگویند که کاروانهای کمک رسانی در بیرون آن شهر قطار بستند. رؤسای جمهور لایبیریا، گینا و سیرالیون خواهان کمک بیش از 3 میلیارد دلار برای کشورهای خود شدند تا اقتصادشان را که در نتیجه سرایت ویروس ایبولا متاثر شده است دوباره بهبود ببخشند. در این حال بانکی مون سرمنشی ملل متحد گفته است که استراتژی خاتمه بخشیدن شیوع این ویروس موثر بوده، ولی هنوز هم دشواری برای از بین بردن کامل این ویروس وجود دارد. و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI میگوید که نباید برای دلن روف اجازه خرید اسلحه داده می شد. دلن روف متهم به کشتن 9 نفری است که ماه گذشته در کلیسای چارلستون ایالت کرولینای جنوبی مصروف عبادت بودند. FBI روز جمعه گفت که دلن روف در ماه اپریل 8 روز بعد از اینکه 21 ساله شد قادر به خرید تفنگچه نو گلوک شد که این ناکامی اداره را در راستای بررسی سابقه افراد نشان می دهد. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی از شهر تراک با تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان منطقه و جهان آغاز خواهد شد. تا ساعت 7 شام که باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود، برای همه شما وقت خوش آرزو می‌کنیم.